الحمد لله رب العالمين دار الخلائق اجمعين والصلاه والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصديقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد قال الطيبين الطاهرين المعصومين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون در یکی از شبهای گذشته عرض کردم که قرآن کریم برای مسئله عفاف یعنی پاکی و نزاهت روابط جنسی در میان افراد اهمیت فراوانی قائل است. و مبنی بر حکمتها و بر یک سلسله فلسفه ها که در شبهای پیش به اون اشاره کردم. راهی که اسلام برای تأمین این منظور پیشنهاد کرده است دو چیز است. اول یک سلسله تدابیر برای آرام نگه داشتن غریزه و دیگر یک سلسله تدابیر دیگر به عنوان مجازات. آیات اولی که تفسیر کردیم مجازات فحشا را بیان کرد، از زانیت و زانی فجلدوا کل واحد منهما مئة جلده. ولی همونطوری که میدانیم برای از بین بردن یک گناه مجازات کافی نیست. مجازات هر اندازه شدید هم باشد کافی نیست برای جلوگیری از وقوع جرم و جنایت. حالا جرم و جنایت چه از نوع بی استکی ها باشد، چه از نوع مثلا دزدی ها باشد، از نوع قتل ها و جنایت ها باشد، از نوع بی احتیاطی ها مثلا در رانندگی باشد. این اشتباه است که ما بخواهیم برای جلوگیری از یک جرم یا جنایت فقط فشار بیاوریم روی مجازات. باید دید علل وقوع اون جرم و جنایت چیست، باید خود اون علل را از بین برد. اون وقت در مورد افراد غیر عادی که به صورت که با این که به طور عادی علل و موجبات وقوع جرم نیست، فقط روی نوعی حالت طغیان یک جرمی را انجام میدهند، مجازات در مورد اینها باید صورت بگیرد. یعنی عملا اینجوری باید باشد. مثلا من برای این که مثالی برای این قضیه زده باشم، فرض کنید یکی از مقررات لازم همین مسئله سرعت و سبقت در رانندگی. دائما توصیه ها می شود که مثلا رانندگان در داخل شهر از فلان مقدار سرعت، مثلا فرض کنید نمیدونم از 40 کیلومتر مثلا بیشتر نباشد یا از 30 کیلومتر مثلا در ساعت بیشتر نباشد. و اگر کسی هم تخلف کرد، جریمه بسیار سنگینی هم براش قائل میشه. ولی هر مقدار جریمه سنگین باشد، اگر علل وقوع این جرم بررسی نشود، مجازات کافی نیست، مخصوصا در امر رانندگی که اصلا خودش هم یه مجازاتی دارد، یعنی مجازات ها معاهات برای این که اون کسی که سرعت و سبقت میگیرد، اون کسی که دیوانوار حرکت میکند در توی شهر یا توی صحرا، خودش بیش از همه در معرض خطر است. هم اون ماشینش، فرغتش در معرض خطر است و هم جانش در معرض خطر است. ولی در این حال نه خطر جانی خود عمل مانع می شود و نه مجازات ها. برای چی؟ برای این که یه سلسله علل دیگر هست که از این طرف دیگر او رو هل میده. مجازات میخواد مانند یک افسار مانعش بشود، اما اون علل دیگر او رو تحت فشار قرار میده. حالا مثلا مثال براتون عرض میکنم، یه راننده تاکسی یا یه راننده کرایه، حالا شما بیاید هی موعظش بکنید که آقا تون نرو خیلی، یا هی مجازات بیاید براش قائل بشید. اما اگر او در شرایطی قرار گرفته باشه که یک کرایه ماشین کرایه یه تاکسی اجاره کرده، صبح که میاد بیرون اگر مثلا 120 تومن درآمد خالص درآمد نداشته باشه این تاکسی یا این کرایه، این باید نون نخوره، زن بچهش نباید نون بخورن، چون اون 50 تومن 60 تومن نمیدارم که اون که برو برگرد نداره، اگر این شب تحویل ندهد فردا این ماشین در اختیارش نمیذارن. پول بنزین هم که اونجا که میره بنزین میزند، اگر ندهد نمیتونه سکون بخوره اونجا. خرجهای استهلاکی دیگر هم که کم و بیش وجود داره، این 90 تومن باید در رفته خرج در رفته باید حساب بکنه، پس لااقل 30 تومن دیگه باید در بیاره که وقتی میره خونه امشب برای زن و بچه 30 تومن داشته باشه. حالا شاید این هزار جور موعظه کنید اینو، بعد بگید آقا جان خودت در خطر است، بگید که فلان مقدار مجازاتت میکنن، اعدامت میکنن، زندانت میبرن، در مقابل اون فشار که حتما باید سی تومن ببرد خونه اگر نرود رو نداره جلو زن و بچهش، چکار میشه کرد؟ باش اون صبح ساعت 6 صبح دقل 5 صبح بیرون میاد، هاش روی گاز میگذارد، به سرعت توی خیابونها شروع میکند به دویدن، چون به هر حال اون 120 تومن باید در بیاد. جبر است، یه جبر بر وجودش حکومت میکند. اینا که مجازات و ادیم حرفها سرش نمیشود، یعنی نمیتواند موعظن در اینجا بگه ما اثر نیست. بله، اگر کاری بکنم که این آدم با این که آرام آرام، خب یه نفر آدم حد اکثر روز 8 ساعت میتواند اینجور کارهای سنگین انجام بدهد، یا روز 10 ساعت میتواند کار سنگین انجام بدهد، خب روز 14 ساعت فوق طاقت هم هست، روز 15 ساعت، روز 16 ساعت فوق طاقت هم هست. پس ما اگر بخواهیم جلو بگیریم هی مجازات سنگین کردن، مجازات سنگین کردن کار درست نمی کنه. از راه علل و موجباتش باید وارد میشیم. وقتی از راه علل و موجباتش وارد شدیم، مثلا کاری کردیم که این با روز 7 ساعت، با روز 8 ساعت کار آرام کردن، نه کار پرزور کردن، با روز 8 ساعت با آرامی کار کردن خرج زن بچه‌ش در بیاورد، اونم دیوانه نیست که جان خودش در خطر بندازد، سرمایه‌ای که در اختیارش در خطر بندازد، یا خودش مثلا گرفتار زندان بکند. از این مسائل، این مسئله در دزدی ها هست، در شرابخواری ها هست، عرض کنم که در زنا ها هست، در آدم کشی ها هست، در همه جا هست. پس موجبات را باید از بین برد. مثلا از این طرف بگوییم که شراب نخورید، هی دائما هم در صفحه حوادث در روزنامه ها به ما بنویسن، آمار را که میگیرن میبینن 150 جرم ها، جنایت ها، آدم کشی ها، بی عفتی ها، ماشین تصادف کردن ها، در اونها چی دخالت دارد؟ مستی، شراب خوری، اینا دخالت دارد. خب هر کسی نگاه میکنه میفهمد که مطلب بسیار بسیار منطقی. اما از یه طرف دیگر تمام موجبات تشویق به شراب خواری وجود داشته باشید. در تمام غزل ها، در تمام تصنیف ها و در تمام شعر ها دعوت به میخواری و شراب خواری باشد. در تمام مجالس تشویق بشود، جز به تعین باشد این که مشروبات وجود داشته باشد. مشروب فروشی از هر چیز دیگر زیادتر باشد. اخیرا شنیدم که طبق آمار دقیقی که به دست آوردن، در تهران و شمیرانات بیش از 30,000 مشروب فروشی وجود داره. قدم به قدم که هر جوانی برود دعوتی، یه تابلو دعوت هست که از اون وغیره ها، یه وغیره هم در اینجا وجود داره، تشریف بیارید. خب این کار خودش می کنن. مسئله اطاق و مسئله زنا هم از این قبیل هست. اسلام برای زنا مجازات شدید قائل است، ولی در این حال دیدید که اسلام روی مجازات زیاد تکیه نکرده است و لهذا طریق ثابت شدن را خیلی دشوار مشکل قرار داده و نخواسته که افراد برن تجسس کنن ببینن کی زنا می کند کی زنا نمی کند. این کار به اسلام زشت می دارن. البته اگر ثابت شد زنا، مجازات شدید براش قائل شده، اما نمیخواد جلوی این زنا را از راه مجازات بگیرد و نمیخواهد هم مردم را تشویق کند به تجسس و تحقیق. و اساسا اسلام با تجسس و تحقیق از گناه مطلقا مخالف است. با جاسوسی کردن برای گناه جهت برای کشف گناهان مردم اسلام مخالف است، برای تجسس. و پس از چرا اسلام مبارزه می کنند با پیدایش گناه؟ راه های متعددی دارد. موعظه، امر به معروف، نهی از منکر، اینها همه در جای خود تربیت که از مردم به اینجوری باید تعلیم داد، اینجور باید تربیت کرد. یکی دیگر این است، اصول زندگی را در اساسی قرار می دهد که موجبات به اصطلاح روایت، موجبات گمراهی، موجبات تشویق و تحییج به گناه پیدا نشود. در مسئله عفاف از همین قدیر است که در شبهای گذشته گفتیم اسلام کوشش می کند از طرفی غریزه اشباع بشود از طریق ازدواج مشروع با عجوبه، با تجرد در حد اکثر مخالفت می کند. در دو سه آیه بعد خواهید کن و این که حال ایام آمین کن و صالحین من عبادکم و امائکم، تشویق می کند به مسئله ازدواج، حتما و حتما پسر دختر باید ازدواج بکنند. حالا اون باشد این مسئله باید، این باشد در اون آیه من تشریح بکنم. از یک طرف تشویق شدید می کند با عجوبت با تجرد در هر شکلی مخالف است. این هم که اسلام ازدواج موقت را اجازه داده است، نه برای شهوت رانی یه عده افرادی که یه زن دارن، گاهی دو زن دارن، سه زن دارن، چهار زن هم دارن، بعد برای تنوع باز دنبال ازدواج موقت میرن که به ثواب لایق بشیم. نه، برای اینا ثواب نداره، گناه داره. این برای این است که در شرایطی زمینه برای ازدواج دائم فراهم نیست، چون ازدواج دائم شرایط سنگینی دارد. از طرف دیگر اسلام با فحشا، یعنی با ارتباط جنسی بدون قید و شرط هم مخالف است. ازدواج موقت که عبارت است از نوعی ازدواج با تعهدهایی، منتاج تعهدهای آزاد، یعنی تعهدها بستگی دارد به شرایطی که طرفه با توافق با یکدیگر تحلیل بکنند، تکلیف بچه را مثلا روشن بکنند، عده حتما باید نگه دارد اون زن. این به اجازه دادن برای اینکه در اونجا که ازدواج دائم میسور نیست، دیگر با عجوبت و با تجرد به سر نبرن، که عجوبت و تجرد خودش خود به خود مفاسدی دارد. پس از یک طرف برای این که موجبات بی اثبتی فراهم نشود، مسئله به اصطلاح ازدواج را، تشریع به ازدواج را اسلام تشریع کرده است. و از طرف دیگر آیا تنها ازدواج یعنی زن داشتن کافی؟ همینقدر که یه نفر زن داشته باشد و یک زن شوهر داشته باشد دیگه اساسا مثل حیوانات چون به حکم غریزه عمل میکنن آزاد اینجور آفریده نشدن. کبوترها جفت هستن، بعضی حیوانات اینجور هستن، بعضی حیوانات دیگر مثل گوسفند، مثل اسب، اینها اینجور نیستن، یا مثل آهو حساب جفت یه حرفا نیست، ولی هم جنس نر و هم جنس ماده در بعضی حیوانات، مخصوصا در وحشی ها، حالا در اهلی ها، خود اهلی بودن غریزه خود دقیق میدن، و یا خصوص جنس ماده در همه حیوانات جز، البته حیواناتی که به صورت جفت زندگی نمی‌کنن عرض می‌کنم، جز برای باردار شدن آمادگی اصلا ندارن، نمی‌پذیرن جنس نر رو. حالا اونهایی که جفت زندگی می‌کنن، دو تا کبوتر، اینا از خاصیت غریزیشون این است، سرپیچی هم از غریزه خودشون نمی‌کنن. دو تا کبوتر که با یک دیگر جفت هستن فقط با یک دیگرن، نه اون کبوتر نر چشم به کبوترهای ماده دیگر دارد و نه این کبوتر مادر ماده چشم به کبوترهای نر دیگر دارد. ولی انسان در هر شهوتی از شهوات خودش روی خاصیت آزادی که دارد، که همه کارش را با تکلیف باید انجام بدهد، نه با غریزه، نه با حکم طبیعت و اجبار طبیعت، اجبار طبیعت این است که اگر انسان ازدواج هم بکند شرط لازم هست ولی شرط کافی نیست. یعنی باز چشمش که بیفتد به یک زن دیگر، باز رغبتش تحریک می شود و زن دیگر و زن دیگر و زن دیگر و اون زن هم مرد دیگر، خصوصا در شرایطی که اون زن در یک وضع مهیجی خودش را قرار بدهد. این است که در معاشرتهای زن و مرد یک حدود و یک قیودی قائل است، به این حدود و قیود را فقط و فقط برای این کرده است که ارتباط زن و مرد
به شکلی نباشه که تهییج آور باشد، یعنی شهوات یک دیگر را علیه یک شهواتی هم را علیه یک دیگر تحریک بکنن. سوال از آیاتی که بعد میخونیم مطلب کاملا روشن میشه. آیاتی که در اینجا میخونیم آیات پوشش هست. این به اصطلاحا عرض بکنم که یه سلسله آیات ما داریم در سوره احزاب مربوط به زنان پیغمبر که در اصطلاح فقه و حدیث اونها را به نام آیات حجاب می نامند و مخصوص زنان پیغمبر هم رسول خاصی ساجر زنان پیغمبر. این آیات را در اصطلاح فقه و حدیث به نام آیات حجاب معروف نیست، ولی در این آیات دستور پوشش زن در مقابل مرد و همچنین دستور ستر عورت هم برای زن و هم برای مرد بیان شده. ولی قبل از این آیات چه آیه دیگر ما داریم؟ این آیات مربوط به اذن است، مربوط به این است که اگر مردی میخواهد در خانه کسی دیگر وارد خانه کسی دیگر بشود بدون اعلام و بدون اذن قبلی حق ورود ندارد. اول ما این سه آیه را ذکر میکنیم که البته این سه آیه اختصاص ندارد به موضوع زن، ولی بیشترینش ارتباط دارد به موضوع زن. آیه اینه: یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستعنسو و تسلمو على اهلها. ای اهل ایمان، هرگز به خانه غیر خانه خودتون، خانه خودتون مستثنا، هرگز به خانه غیر از خانه شخصی خودتون، حتی به خانه مادرتون، به خانه خواهرتون، به خانه پدرتون، به خانه برادرتون، به طریق و به هیچ خانه سرزده وارد نشد مگر اون که قبلا استیناس کنی و در اهل اون خانه سلام کنی. مقصود از استیناس یعنی اون و الفت اهل اون خانه را و آرامش اهل اون خانه را جلب کنیم. مقصود اینم ببینید یه نقطه خیلی روشنی هست. زندگی داخلی و خانوادگی هر کسی مخصوص خودش هست، یعنی هر کسی از هر کسی دیگر برای داخلی زندگی خودش رو درواسی داره. ولهذا اگر یک کسی سرزده داخل زندگی انسان بشود، میبینید اینها یه حالت به اصطلاح فجعی در ساچگی پیدا میکنند. قرآن میگه این کار نکنید، سرزده به خانه کسی وارد نشدید، قبلا استیناس کنید، یعنی کاری کنید که فجع اونها از بین برود، یعنی خبر بدید، اطلاع بکنید. ببینید اما در قدیم معمول نبوده است که مثلی که الان در دهات هم همین جور است، در قدیم معمول نبوده است که در خانه ها را ببندن. حالا در شهرها معمول است که در خانه ها معمولا از پشت بسته که اگر کسی سر زدن بخواد درود در باز نیست، باید زنگ بزند یا اون کوبه در رو باید بزند که در باز کنند. و عرب جاهلیت هم هرگز رعب نداشت که وقتی میخواد داخل خانه کسی بشود اطلاع بدهد، اجازه بگیرد. این اجازه گرفتن را دون شأن خودش میدانست و کسر شأن خودش میدانست. اسلام این دستور را آورد که به خانه کسی سرزده هیچ وقت وارد نشه. حالا ما که وارد نمیشیم چون از در بسته است، درم اگر باز باشد وارد میشه. بعد فرمود و تسلمو علی اهلها، و سلام هم بکنید، تا سلام نکردید وارد نشید، بدون سلام وارد خانه کسی نشید. وظیفه هر واردی که در مورود سلام بکند، هر کسی که به خانه کسی وارد می شود باید بر اهل خانه سلام بکند. پیغمبر اکرم این سنت رو برقرار کرد، فرمود هر دوره هست وقتی داخل خانه کسی می شید قبلا خبر بدید که اونا خودشون رو جمع جور کنن، و تا اجازه ندادن و نگفتن بفرمایید داخل خانه نشید. منتاج فرمود که یک کاری بکنید که هم سال باشه هم تماشا، یعنی شما مثلا ممکنه وقتی بخواید که واردی خانه بشید اعلام بکنید من میخوام داخل خانه بشم، تمهنوه به اصطلاح بکنید، ولی چرا این کاری بکنید؟ ذکر خدا بکنید، مثلا بگید الله اکبر، بگید سبحان الله. امروز در میان ما معمولا میگیم یا الله، و اسم خوبی هم اگرچه کم کم توی فرنگی ماب ها دیگه یا الله گفتن منسوخ شد، ولی باید بدانید که این سنتی اسلامی، هم سلام کردن منسوخ شده است، هم یا الله گفتن منسوخ شده. و چیز عجیب، پیغمبر اکرم رسم خودشون همیشه این بود هیچ خانه ای را بدون کسب اجازه داخل نمیشون، و این استینات را بیشتر از همون راه سلام انجام میداد. حتی اگر به خانه دخترش حضرت زهرا سلام الله علیها وارد میشد بدون اجازه وارد نمیشون، پشت در خانه میایستاد با صدای بلند فریاد میکرد السلام علیکم یا اهل البیت. اگر جواب میدادن و میگفتن بفرمایید داخل میشه، اگر جواب نمیدادن بار دوم صدا میکرد که شاید نشنیده باشن السلام علیکم یا اهل البیت، باز اگر جواب میدادن که چه بود، اگر جواب نمیدادن احتیاط هم نکند نشنیده باشن، بار سوم سلام میکرد، اگر بار سوم دیگه جوابی نمی آمد برمیگشت میگفت یا نیستم، یا وضعشون یک وضعیست که مقتضی نیست کسی رو بپذیرن، بعدش هم دیگه نمیاد. این است که فرمود که لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها، و سلام بکنید در اهل اون خانه، ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، این برای شما بهتر است، مصلحت شما این است، باشد شما بعدها متوجه فایده این کار بشوید، یعنی عمل بکنید بعد به فایده این کار برخورد میکنید. شنیده اید که در اینجا در این زمینه داستانهایی هست، شنیده اید داستان اون مردی که معروف هم هست خیلی به نام سمرت ابن جندب، که آدم بدذاتی بود و بعدها هم یعنی در زمان امیرالمؤمنین و دوره معاویه این خیلی بدذاتی کرد، این در زمان پیغمبر خدا بود، مرد بود یک درخت خرمایی داشت در باغ یکی از اصحاب رسول خدا، خب به حکم این که درخت این در اون زمین بود حق مرور داشت، حق داشت برود از درختش خبر بگیرد و برگرد، ولی چون این درخت در خانه مردم بود طبق قاعده باید هر وقت میخواد داخل این خانه بشود اسکینات کند، کسب اجازه کند، یا الله بگوید، داری یه آدمی گردن کلوخ به قلبری بود این کار نمی کرد، یه دفعه سرزده داخل خانه مردم می شد، احیانا زن اون آدم دختر اون در وضعی بود، تو هر کسی در داخل خانه خودش در یه وضعی است که نمی خواد دیگران اون در اون وضعی رو ببینن، اصلا به ناراحتی ایجاد می کرد، خب هر کسی در داخل خانه خودش در یه وضعی است که نمیخواد دیگران اون در اون وضع رو ببینن، اسباب ناراحتی ایجاد میکنن. چند بار هم صاحب خانه صاحب اون باغ بهش تذکر داد، گوش نکرد. آمد خدمت رسول اکرم شکایت کرد: یا رسول الله، فلان کس را شما نصیحتش کنید، این سرزده داخل خانه من میشود. حضرت خواستنش، بهش گفت نخه، من درختم اونجا، حق دارم برم اونجا. حضرت متوجه شدن که آدم آدم ناراحتی، فرمود حالا یک کار دیگه بیا بکن، بیا تو این درختت من بفروش، من درختی بهتر از این در جای دیگر به تو میدم. خب نمیخوام درخت خودم، میخوام دو تا درخت بدم، نمیکنم. سه تا درخت، چهار تا درخت، هشت تا درخت، ده تا درخت. خب نمیکنم. فرمود من در بهشت برای چه ضمانت میکنم درخت خرما را؟ خب درخت بهشت هم نمیخوام، درخت همین درخت هیچم اجازه نمیگیرم. نشون داد یه آدمی قلدر. اینجا بود که اسلام همینجوری که عرض کردم اول با نرمش وارد میشود، ولی وقتی که فایده نبخشید خشونت اعمال میکند. فورا به اون صاحب باغ دستور داد، فرمود میروی در باغ و درخت این را از ریشه میکنی و پرت میکنی جلو صورتش. انه رجل مضار، مردیست مظاهر، لا ضرر ولا ضرار علی مؤمن، در دین اسلام ضرر و ضرار وجود ندارد. قاعده لا ضرر ولا ضرار از اینجا به وجود آمده است. بعد می‌فرماید به این که لم تجدوا فیها احدا فلا تدخلوها حتی یؤذن لكم. حالا اگر شما رفتید به خانه یک کسی و هیچ کس نبود، تکلیف چی؟ میتونید بگید خب حالا که کسی نیست به ما اجازه بده، چون کسی نیست پس قهران زنی هم نیست اونجا که ما اگه بخون وارد بشیم بگیم سرزده وارد شدیم، نامحرمی وجود داره، پس حق داریم وارد بشیم. نه، این که به خانه کسی بدون اجازه نباید رفت تنها به خاطر وجود نامحرم نیست، اصلا در زندگی خصوصی مردم بدون اجازه نباید وارد شد، چون در زندگی خصوصی هر کسی ممکنه چیزهایی داشته باشه. خب نخواد دیگران ببینه. می‌فرماید که اگر کسی هم نبود بازم داخل نشوید، مگر این که به شما اجازه داده بشود، یعنی مگر اینکه قبلا به شما اجازه داده باشند، صاحبخونه کلید رو به شما داده باشه یا به شما گفته باشه آقا برو داخل این خانه بشو، ولی بدون اجازه حق ندارید. بالاتر، حالا اگر ما رفتیم اجازه خواستیم و بودم کسی داخل خانه و به جای این که با ما بگه بفرمایید، گفت آقا خواهش میکنیم برگردید، فعلا نمیتوانیم بپذیریم، اینجا چه کار کنیم؟ قرآن در کمال صراحت میگوید اگر صاحب خانه به شما گفت نمیپذیرم، برگردید و بهتونم در نخورم. این دستوریست که مترقی تر است حتی از زندگی امروز ما مردم، خیلی هم از زندگی امروز ما مردم، همه تا زندگی امروز ما مردم هست، ولی این ما متوجه نیستیم. ببینید آقا، قرآن در اینجا به ما اینجور میگوید، میگوید آقا نه رو دروازی بیجا داشته باشید از افراد و نه نارنجی باشید و بی خودم بهتون بر بخورم. اگر میخواید به خانه کسی وارد بشید، اگر قبلا از شما دعوت کردن وقت گرفتید، خیلی خوب میدید، شما بدون اطلاع قبلی میرید در خانه کسی، در میزنید، زنگ میزنید، معناش اینه بیا من میخوام بیام تو خونه تو. اولا صاحب خانه چون قبلا که بعدا نگرفته، واقعا اگر در شرایطی قرار گرفته که نمیتواند بپذیرد، بدون روزار بسی دیگه که من هستم، من دل نه این که نیستم، من هستم، ولی متاسفانه الان کار دارم نمیتونم شما رو بپذیرم. خب خیلی اتفاق میفته، انسان کار لازمی دارد،
و اون آدمی هم که آمده چندون کار لازمی نداره. خب آقا تو که از من وقت نگرفتی، حالا برو یه وقت دیگری بیا. صریح بگویم. و اگر او صریح گفت، او هم باید اونقدر شهامت و شجاعت و مردانگی داشته باشد که بدش نید. اما شما امروز ببینید کار برد، نه صاحب خانه اون شهامت و صراحت و صداقت رو داره که بگه آقا من کار دارم تو رو نمیتونم بپذیرم، و نه اون که وارد میشود اونقدر انسانیت داره که اگر بگه تو رو نمیپذیرم بهش بر نخوره. بلاغا الان در جامعه ما رسم بر اینه، یکی از سهالت رخ میده، یا صاحب خانه به دروغ به بچه ها میگه بگید نیست، بگید نیست، بگید تو خونه نیست، بگید تو خونه، یعنی گناه کبیر مرتکب میشه. این که میگه تو خونه نیست گناه هست، دروغ بابا، دروغ گناه کبیره. حالا بعضی ها به خیال خودشون میخوان توریه کنن و دروغ هم نگفته باشن، داره که توریه در جاییست که دروغ لازم هست، یعنی گفت از نگفتنش مفتده برمیخیزه، مثل اینکه یک کسی آمده میگه فلان کس اینجا سیانه به کار بیان دستش کرده که میخواد بیاد بکشه اونجا، خب باز گفت نیست اینجا. در اینجا میگن برای اینکه عادت نکنی به دروغ گفتن، در دلت خطور بده غیر از اون چیز را بگو نیست، و در دلت خطور بده یعنی در اینجا نیست، نه اینکه آدم هر دروغی که دلش میخواد دیگه توریه بکنه. میگه که به بچه ها بگید نیست، ولی بچه ها وقتی میگید نیست بگید یعنی تو این درگاهی اتاق نیست، درگاهی خونه نیست، اینجا که تو میتونی راست بگید چرا توریه بگید، بگو هست ولی نمیتونم بگو. گم ملا اصردین کسی رفت در خونش و صدا کرد مدار، حالا قبلا دیده بود که ملا آمد داخل خانه شد و با هم دیگر آمدن، دو نفر با هم دیگر آمدن، ملا با مهمانی با خودش آورد، بعد آمد تو خونه زنش دعوا و حرفا که چرا مهمون آوردی، ما هیچی نداریم بهش بدیم، کار بدی کردی، مثل اغلب زنا که همیشه عرض کنم که در این چیزا تحکم میکنه. گفت چه بکنه؟ گفت من که اصلا پذیرایی میکنم، درمون چه بکنه؟ به بچه ها گفت برید بگید ملا تو خونه میکنه. مهمان گفت آقا با هم دیگر آمدیم اینجا، ملا یارش رفته بود که اینجور گفته، خود صداش بلند کرد گفت شاید خونه دو تا در داشته از اون در دیگر رفته بیره. حالا اغلب موارد هم در اینجور موارد کار ملا نصر دینیه، یعنی وقتی میان میگه نیست خود مهمان میفهمد دروغ میگه، چون در میزنه این که در میزنه، یه کسی میاد بگه برای ببینم آقا خونه هست یا نه، خب معلوم هست خود تو که در تو خونه میه میدونه هست یا نه، این برم ببینم آقا تو خونه هست یا نه، یعنی برم ببینم آقا میگه که راستش بگم یا دروغش بگم، خود اون که وارده میفهمه این قضیه اینجوره، و تعجبه که با این که همه میدونن، مهمان میدونن، میزبانم میدونن، همه میدونن، باید این دروغ تکرار میشه، بعد میاد میگه آقا نیست. پس یه شکل قضیه اینه که یه دروغ بزرگ گفته میشه، یه شکل قضیه اینه که نه، میگه بفرمایید، خیلی هم نفاق به خط میده، خیلی خوش آمدید، صفا آوردید، اما تو دلش دائما فوش میده که این چه بلایی بود که این ساعت رسید، ما هزار تا کار داریم، عجب مردم بی تربیت بی ادبی هستن، چه بونگ های بی محلی، چه خروس های بی محلی هم میاد، چه مزاحم هایی میاد، تو دلش فوش میده. بعدم که رفت بیرون جلو زن بچه هست سخت فوش میده، او بچه دیگه چی از آب در میاد، بچه ای که میبینه این باباش اینقدر شهامت نداره که به مهمان بگه آقا نمیتونم تو رو بپذیرم، جلو مهمان هم خیلی کوچک میشه بزرگ میشه خوشامد بهش میگه، پشت سرش هم فروش میگه. اینم شکل دوم قضیه. شکل سوم قضیه، نه میزبان شاید خونه کار که خوب انجام میده، میاد دم در میگه آقا من متاسفم از این که نمیتونم شما رو بپذیرم، الان کار واجبی دارم، یا یه نفر میفرسته که بهش بگید آقا من الان کار لازمی دارم نمیتونم شما رو بپذیرم، این کارش خوبه، ولی ضعف اخلاق مال وارد مال مهمانه، بهش در میخوره. هر جا که این چی رو میگه رفتم بره خونه فلان کس و من نپذیرم، نمیگم من که با اجازه قبلی که نرفته بودم، نمیگه اون که نپذیر و آقر داشته و آقر نداشته باید بنا بگذاری که آقر داشته.
تو باید خوشت بیاد که میزبان تو یه مرد با شهامت و مرد سریعیست که به تو دروغ نگفت، راستشو گفت.
اینم شکل سفون اون که عمل میشه، یا اون دو شکل از مال میزبان یا این یه شکل از مال مهمان.
ولی اون شکل چهارم که اسلام اون شکل رو میپسندد دیگه در جامعه وجود ندارد. شکل چهارم این است که اگر میزبان وقت ندارد، نمیتواند در کمال صراحت بگه آقا معذورم، نمیتونم شما رو بپذیرم، و مهمان هم بدون اینکه بهش در بخورد برگردد و برود. قرآن این شکل چهارم دستور میدهد. کما بیدا قیل لکم ارجعوا فارجعوا، و اگر به شما گفتن نمیتونیم بپذیریم برگردید، برگردید. خب از سوالکم این براتون پاکتر است، این شکل چهارم از اون سه شکل براتون بهتر است. والله بما تعملون علیم، خدا به کارهای شما آگاه و دانا. بعد برای این که مطلب توضیح داده بشود، قرآن فرمود اگر به خانه غیر خانه خودتون رفتید بدون اجازه وارد نشید. در هر خانه این یعنی خانه یعنی محل سکونه، حتی خانه یعنی محل سکونه. آیا در هر خانه ای، در هر محل سکونتی، در هر جایی که آدم هایی هستن؟ پس بنابراین من اگر در یه مغازه ای میخوام وارد بشم، یه مغازه فرش فروشی میخوام وارد بشم، اول پشت در بایستم اجازه بگیرم بعد وارد بشم. یا اگر کسی میخواد مثلا داخل یه پاساژ بشود، اجازه بگیرد وارد بشه. یه کسی میخواد برود حمام، اول در بزند اونجا بعد یه اجازه هست. یا یه کاروانسرایی، یا یه آسیایی، اینجور جا. یا اختصاص دارد به خانه های مسکونی، یعنی خانه محل زندگی خصوصی. قرآن می فرماید که نه، این مربوط به محل زندگی خصوصی، بلی محل کار خصوصی، ولی اماکن عمومی این حکم را ندارد. در اماکن عمومی که در باز است برای عموم، دیگه احتیاجی نداره به اجازه گرفتن. یه مرد عرض کنم ساده لوحی ما داشتیم، آدم مقدسی بود خیلی، این شنیده بود که به خانه ها بدون اجازه نباید وارد شد. شنیدم یه وقتی از مشهد در یکی از کاروانسراها، کاروانسراهای بزرگ، این خواسته بود که بیاد اینجا هموطنیاش به اطلاع از اینجا خبر بگیرد. پشت در کاروانسرا ایستاده بود یه کسی که اجازه هست که من داخل بشم. کاروانسرایی که دری به اون بزرگی باز کرده و مرتب گاری و اتومبیل هیلی و لنیاد، اونجا دیگه جای اجازه گرفتن نیست، اونجا اماکن عمومی. اینه که قرآن میفرماید که لیس علیکم جناحون ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونه، بر شما باک نیست که بدون اجازه داخل بیت ها، یعنی خانه ها، یعنی جاهایی که انسان هایی در اونجا هستن و کار و کاسبی به زندگی میکنن، ولی محل سکونت شخصی نیست. فیها متاع لکم، که در اونجا بهره ای برای شما هست، یعنی کاری دارید، البته کار ندارید جو خود مزاحم نشید، مانعی نیست که بدون اجازه بروید. باز والله یعلم ما تبدون و ما تکتمون، خدا میداند که شما چه چیزهایی را ظاهر میکنید و چه چیزهایی را مخفی میکنید. از اینجا وارد به اصطلاح آیات نگاه و آیات پوشش میشود. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون. بگو به مؤمنین که چشمها را فرو خوابانند و دامنهای خودشون را حفظ کنند. این برای اونها پاکتر و پاکیزه‌تر است، یعنی این دستورهای اطاعت به منظور پاکیزگی داده شده است و خدا داناست به اون که شما انجام میدهید. ببینید در این آیه مسائل زیادی است که باید بحث بشود. یکی این است که در آیه دارد کل المؤمنین یغضوا من ابصارهم، راجع به این یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم مفسرین خیلی بحث کردن. بعضی ها اعتقادشون این است که این دو جمله مربوط به عورت است، چون یکی از واجباتی که در اسلام ما داریم این است که چه بر مرد و چه بر زن واجب است که عورت خودش را از غیر همسر بپوشاند. ستر عورت بر مرد و بر زن هر دو واجب است. غیر از زن شوهر که نسبت به عورت یکدیگر محرم هستند، دیگه هیچ کس نسبت به عورت هیچ کس محرم نیست. پدر و مادر نسبت به پسر و دختر خودشون محرم نیستند. برادرها نسبت به یکدیگر، خواهرها نسبت به یکدیگر، مرد به مرد، زن به زن محرم نیست. واجب است پوشوندن عورت و حرام است نظر کردن به عورت. حرام است نظر کردن به عورت. این از مسلمات دین مقدس اسلام. قرآن در اینجا مسئله ذالک از کالهم را بیان می کند. میگه این دستور باید برای پاک بودن روح شما. یعنی چی؟ ببین فلسفه این مطلب این است که اسلام نمیخواهد مردم جز به همون اندازه‌ای که طبیعت اقتضا میکند از ارضای غریزه جنسی، بیش از اون موجبات اشتغال خاطر، اشتغال ذهن، تحییج شهوت رو فراهم کند. هر چرا که انسان وقتی که نمی بیند در بارش هم نمی اندیشد. مردم به دلیل این که همیشه عوراتشون از یک دیگر پوشیده است، البته در سنت اسلامی نه در سنت فرنگی، خیلی امر واضحی هست. از هیچ وقت اتفاق افتاده که مثلا افراد در باره عورت دیگری فکر کنه؟ اساسا نه. از این امریست مقبولون عن، یعنی هرگز مورد توجه نیست. فکر انسان، مغز انسان، قلب انسان، اندیشه انسان مقدستر و منزهتر است از این که درباره اینجور مسائل بیاندیشن، و ضرورتی نداره که در این باره بیاندیشن. میگه برای این که قلبهای شما، فکرهای شما، مغزهای شما پاک باشد، در این باره ها نیندیشید. عورت، عورت کسی اینجور است، عورت اون یکی دیگه اینجور است، دیگر اینجور است. هرگز چنین چیزی نباشد. و چقدرم نتیجه گرفته از این بار؟ نتیجه همین است که ذهن و فکر اتباع خودش را همیشه پاک نگه داشته، یعنی عالی و برتر از این نگه داشته که از این که در این باره بیاندیشن اساساً، یعنی از این که فکر کنن، حتی فکر نمی کنن در این باره. از جمله سنن بسیار بسیار ناپسندی که تدریجاً در دنیای اروپا رایج شده و می شود و مخصوصاً در شمال اروپا خیلی رایج است و در جاهای دیگر هم در رواج پیدا می کند و افرادی نظیر برتران راسل هم داشتن این را تشویق می کردن، مسئله کشف عورت و مبارزه با ستر عورت هست. راسل در کتابی که در تربیت، اسم کتابش هم در تربیت هست، نوشته اصرار دارد که باید اساسا مسئله ستر عورت از میان برد و قرآن اصرار دارد که باید این قضیه محفوظ بماند. و مخصوصا این کلمه ای که بعد می‌فرماید که ان الله ذالک اذکالهم ان الله خبیر بما یصنعون، می‌خواد بگه ما بهتر می‌دونیم که این مطلب رو بیان کنیم. خوب، پس بعضی معتقدند که این یحفظو فروجهم، یعنی دامن خودشون ده، عورت خودشون ده حفظ کنن. از چی؟ از نگاه، یعنی بپوشانه. یغضوا من ابصارهم،
چشم خودشون رو بخوابانن، ببندن. از کی؟
گفتن این از نگاه کردن به عورت ها.
ولی ما معتقدیم که این آیه هم یحفظو فروجه هم شامل عرض کنم که پوشندن عورت هم هست، ولی اختصاص به اون ندارد. این که در روایت هم آمده است هر جا حفظ فرج است مربوط به زناد الا اینجا که مربوط به نظر است، بعید نیست که مقصود اینه که در اینجا شامل هر جا هست. و یه غزو من افسار هم هم از نظر ما به طور تقریبا جزم داریم که اختصاص به نظر به عورت ندارد، و بلکه شاید بیشتر اختصاص دارد به نظر به غیر عورت. حالا یا غضو من افسارهم غض، یعنی کم کردن. غض یعنی کم کردن. غض بسر یعنی کم کردن نگاه، یعنی خیره نشدن، یعنی نگاه را به خاطر نگاه انینداختن. یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم. من درباره غض و غم که فرق است میان غض و غم و فرق اینها چیست در اون کتابی که در همین زمینه به نام مسئله حجاب نوشتم، چون بحث مفصل کردم دیگه، من در اینجا تکرار نمی کنم. در آیه بعد که فرماید قوم المؤمنین یغضون من ابصارهم و یحفظن فروجهم، و متقابلا زنان مسلمان هم بگو که این همین مطلب رو رعایت کنند، نگاه نکنند. اگر مقصود از عورت باشد به عورت یک دیگر نگاه نکنند و دامن خودشون را از زنا و یا به قول دیگران از نگاه کردن دیگران حفظ کنند. هرچی در آیه قبل گفتیم راجع به غض بصر و حفظ فرج در اینجا آمد، در باره زنها دستورهای دیگری هم راجع به کوشش آمده است. می فرماید ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن الا ما ظهر منها بل یضربن بخمرهن على جیوبهن ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، که خیلی مفصل است و ان شاء الله فردا شب این قسمت را برای شما بیان میکنم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بسمك العظيم الأعظم الأجل الأكرم. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. خدايا عاقبت أمر همه ما را ختم بخير بفرما، دلهاي ما را بنور إيمان منظر بگردان، خير دنيا و آخرت به همه ما كرامت كن، اموات همه ما را غريق رحمت خودت بفرما. يادم افتاد كه بعضي از دوستان مريضي دارن و تقاضا کردند که 5 بار آیه شریفه امن یکی و المستر خونده بشود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یکی و المغتر اذا دعا و یکشف السوء، امن یکی و المغتر اذا دعا و یکشف السوء، امن یکی و المغتر اذا دعا و یکشف السوء، امن یکی و المغتر اذا دعا و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف